مجله بامدادی.
درود بر شما شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم. در مجله خبری رادیو آزادی و در نیم ساعت آینده هم صحبت شما خواهم بود. در آغاز توجه کنید به سرخط چند خبر. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان قانون عفو تاجیکستان را امضا کرد. دو شهروند آمریکا در ایران به 8 سالی زندان محکوم شدند. تعداد کشته شدگان ترکش در مسجد پاکستان به 51 نفر رسید. و مشروع اخبار. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان قانون عفو را امضا کرد که به مناسبت 20مین سالگرد استقلالیت ملی تاجیکستان آماده و از طرف پارلمان تاجیکستان تصویب شده است. بنابر این قانون، زنان و افرادی که هنگام صادر کردن جنایت به سن 18 سالگی نرسیده بودند، مردان از 55 سال بالا، معلولان، بیماران سیل، سابقه‌داران جنگ بزرگ وطنی و عملیات حربی در حدود کشورهای دیگر، شرکت کنندگان نزاع مسلحانه در تاجیکستان، سابقه قدران چرنوبیل، برندگان جایزه های دولتی، حربیان، خارجیان، اعضای احزاب سیاسی و جمعیت و اتحادیه های غیر قانونی دینی که تا 5 سال حبس حکم گرفتند، معاف خواهند شد. به صورت عموم این قانون به 15,000 نفر ربط خواهد گرفت و 4,000 نفر از محبس بیرون خواهند آمد. این 13مین قانون عفو در 20 سال استقلالیت است. بنابر 12 قانون قبلی 100,000 نفر در تاجیکستان عفو شده اند. حکومت مصر اعلان کرد که در رابطه به هلاکت 5 عضو نیروهای امنیتی خود در نزدیکی مرز با اسرائیل، سفیر خود را از اسرائیل فرا خوانده است. ماموران امنیتی مصر در حال کشته شدند که نیروهای اسرائیلی مسلحانی را در مسیر مرز جنوبی پس از حمله به اسرائیل و قتل 8 اسرائیلی تعقیب می‌کردند. در اظهارات حکومت مصر که امروز منتشر گشت گفته می‌شود، اسرائیل از لحاظ سیاسی و حقوقی مسئول هلاکت مصری هاست و این واقعا نقض سازش صلح سال 1979 بین دو کشور است. جزئیات قتل مصری ها مشکوک می باشد و اسرائیل گفته است قضیه را تحقیق خواهد کرد. تلویزیون جمهوری اسلامی ایران خبر داد که دادگاه تهران شهروند ایالات متحده شان بایر و شهروند دیگر جوش فتل را به 8 سال زندان محکوم کرده است. در خبر گفته می شود آنها برای ورود غیرقانونی به ایران به 3 و برای جاسوسی به 5 سال حبس محکوم شده اند. مسعود شفیعی وکیل حقوقی محکومین به رادیوی آزادی چنین گفت:
اینها هنوز تا این لحظه که به صورت رسمی که به صورت غیر رسمی به من ابلاغ نشده و قطعاً بعد از ابلاغ حکم من اظهار نظر خواهم کرد.
بایر فتال و شهروند دیگر امریکا سرش رو در ماه ایولی سال 2009 در مرز ایران بازداشت شدند و میگویند اشتباهاً از قلمرو عراق وارد ایران گشتند. شروط در سال 2010 ضمن گرفتاری آزاد شد و به امریکا برگشت. مقامات پاکستانی گفتند شماره کشته شدگان ترکش در مسجد جمرود به 51 نفر رسید. نماینده حکومت محلی خالد ممتاز کندی گفت بنا به شمارش های اخیر 121 نفر زخمی شدند و نیمی آنها در بیمارستان زیر نظر پزشکانند. بمبگذار مرگ طلب زمان خود را منفجر کرد که زیاد از 500 نمازگزار برای نماز روز جمعه به مسجد آمده بودند. یک نماینده نچندان مشهور ستیز جویان که خود را محمد طلحه مینامد اعلام داشت که طالبان مسئولیت این حمله را بردوش گرفتند. کمیته دینی تاجیکستان از خواهشمندان سفر حج تقاضا کرد خرج سفر را تنها با دلار آمریکایی پرداخت کنند. معاون رئیس این کمیته مولانا مختاروف در صحبت با رادیو آزادی سبب این تصمیم را چنین شرح داد:
از امروز که مثلا گیریم پول مبلغ می سپارم به کسا تو موسم حج هستن یک ماه چند روز هست، تو اون وقت اگر کورس عوض شد اگر با اونجا جبرانش کی میکنه؟
این دعوه در حال صدا می‌دهد که خرج سفر حج نیز افزایش یافته، از 3191 دلار سال گذشته به 3348 دلار رسیده است. فعالان مخالف در سوریه میگویند در حالی که رژیم بشار اسد با محکومیت بین‌المللی روبروست، نیروهای امنیتی این کشور زیاد از 30 نفر را به هلاکت رسانده‌اند. بخشی اعظم این قتل و کشتار در شهر حمص ولایت دیرا محل اتفاق افتاد که نخستین آشوب‌ها در ماه مارس سال روان ضد رژیم بشار اسد در اینجا شروع شده بود. نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان پسر رئیس جمهور کشور امام علی رحمان رستم امام علی مسئول دسته منتخب ملی تاجیکستان تعیین گشت. بنابر خبر تورنمای دسته فوتبال استقلال و گفته است دسته ملی در دور سوم دریافت راحت به سابقه جهانی سال 2014 با دسته های قوی مثل ژاپن، کره شمالی و ازبکستان روبرو خواهد گشت. سلسله خبرها را شنیدید و در ادامه خبر راجع به دستگی ملی فوتبال تاجیکستان باید این را هم افسود که در پایانتر برنامه مصاحبه در این باره خواهیم داشت و طور معلوم بعد از آن که فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا تیم ملی سوریه را از شرکت در ادامه بازی ها اخراج کرد به سبب آن که یکی از بازیگران دسته سوریه همچنین در دسته ملی شوئد بازی کرده است، تاجیکستان دوباره به ادامه بازی های انتخابی جام جهانی سال 2014 برگشت و نخستین بازی آن روز 2 سپتامبر با دسته ازبکستان در ورزشگاه متالورگ شهر تورسونزاده تاجیکستان برگزار خواهد گشت. خب در این باره صحبت خواهیم داشت. اگر تا پایان برنامه با ما باقی بمانید درباره آمادگی دسته ملی تاجیکستان به این رزمایی به این قوه آزمایی و رزمایش خیلی شدید در این برنامه خواهیم شنید. اما حالا نگاهی به سرخط مطالب بعدی برنامه این ساعت. خرج راه مکه تنها با دلار، افزایش خرج زائران و قاعده نوی حج در تاجیکستان. راه سفید به صلیب سرخ، اجازه تاجیکستان به بازدید کارمندان کمیته صلیب سرخ از محبس و بازداشتگاه ها. رمز دوشنبه شکوفان، یاد از ملیسه خوشکار و خوشبروت شهر دوشنبه ملا نور. طور گفتم شنونده گرامی مجله خبری رادیوی آزادی هستید. کمیته دینی تاجیکستان دستور داد که خرج سفر حج امسال تنها با دلار آمریکایی پرداخت شود، زیرا به گفته آن قرب پول ملی در حال افت است و تفاوتی را که در نتیجه این کاهش به عمل می آید کسی باید پرداخت کند. این تصمیم در حالی گرفته می شود که در موسم سفر حج به این هم عادتاً قرب دلار بالا می رود، ولی آیا این بار آرزومندان سفر حج این خبر را چگونه پذیرفتند و چی آمادگی در این ساحه دیدند؟ در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر دوشنبه مرزا نبی خالق‌زاد می شنویم.
قاعده ها و محدودیت های نوی سفر حج ناراضیگی برخی از ساکنان تاجیکستان را به بار آورده است که قصد سفر حج دارند. اگر در سال گذشته خرج سفر حج 3191 دلار را تشکیل می داد، اکنون این قیمت تا 3348 دلار افزایش یافته است. بر زمین تاکید شده است که پول سفر حج تنها با دلار پرداخت می شود و مثل سال گذشته آرزومندان زیارت نمی توانند این خرج را با پول سامانه پرداخت نمایند. شرف‌الدین معصومف یک ساکن دوشنبه می گوید برای سفر به خانه خدا از دوستان و نزدیکانش ده ها هزار سامانه جمع آورده است، ولی اکنون باید همه پولش را با دلار عوض کند. این هم در حالی که قرب سامانه با سرعت پایین می رود و شرف‌الدین نمی داند چقدر زیان مالی خواهد دید. وی می افزاید که بر علاوه این باید باز حدود 300 دلار دیگر پیدا کند که بتواند قیمت سفر حج خود را پردازد. محمد علی فیض محمد یکی از روحانیان تاجیکستان می گوید که بارها به آنها حاجیان خبر دادند که هنگام سفر اضافه به حج پولی بسیار گران باز ناچار مبلغ اضافه می دهند که در برنامه های حج نامشان را وارد کنند.
خبرها درسته که او بازی جوز بیچاره ها ریزومه شدند که رشوه و مثلا با از اون اضافه پول بتیان تا که در روی خط اونها را هم خوش کنند.
در همین حال معاون رئیس کمیته دینی تاجیکستان مختار مولانوف در صحبت به رادیو آزادی گفت در این سال حدود 267 دلار قیمت سفر زیارت خانه خدا افزایش یافته و هر زیارت کننده 3448 دلار باید پردازد. وی افزود که در این سال مبلغ سفر را با پول ملی سامانی قبول نخواهند کرد الا با دلار.
اکنون مسئله اینجا یک فرصت هست از امروزه که مثلا گیریم پول مبلغ می سپارم به کسا تا موسم حج اصلا یک ماه چند روز هست، تا اون وقت اگر کورس عوض شد اگر با اونجا جبرانش کی میکنه؟
به اطلاع کمیته دینی تاجیکستان در حال حاضر ثبت نام افرادی که قصد زیارت دارند از تمام گوشه های کشور ادامه دارد و در سال روان طبق کوات تاجیکستان تا 5500 نفر امکان سفر حج را دارند. و اما طوری به نظر می رسد دیگرگونی های مالی در مخارج سفر حج بیشتر زیارت کنندگان را در تشویش گذاشته است. به نظر اقتصاددان های تاجیک کمیته دین که مخارج سفر حج را با دلار قبول می کند خلاف قانون های تاجیکستان عمل می کند، زیرا در شرایط بالاروی قرب دلار در برابر سامانه این عمل پول ملی را باز هم مفلس تر می کند و بازار داخلی را کساد تر می سازد. دولت مراد جمایف اقتصاددان تاجیک در رابطه به این مسئله میگوید
از یکم سپتامبر که معاش های سوهای کارمندان سوهای بودجه رو بالا برداشتن اونها به قرب میشوند. چرا؟ برای اینکه دلار که بالا رفت حتما در بازارهای استعمالی نرخ مواد بالا میرود. کمیته دین رو کی این مسئلات رو داده است یا آنها خودشان میخوان پولی بیشتر کار کنند و حالا نه نرخی چیفتهای هواپیما نه قیمتهای میموخانه ها در محلهای حج بود و باشی آنها بلو نرفته است.
دولت مراد جمایف میافزاید که بانک ملی با عنوان نهاد عملی کننده فرمان مخصوص پرزیدنت تاجیکستان نظارت برد که در قلمرو این کشور معاملات مالی باید تنها با ارز ملی سامانی صورت گیرد. به نظر اقتصاددان جمایف اگر هر اداره و نهادهای دولتی برای سود خودسرانه به قانونهای جاری کشور مناسبت کنند این اداره اقتصاد کشور را از کنترل خارج خواهد کرد. به نظر می رسد که معرکه حجروی علکه به قرب پول ملی تأثیر خود را گذاشته است. اگر در ابتدای این هفته یک دلار به 4.78 درهم برابر بود، حالا این رقم به 4.83 درهم رسیده است. بانک ملی تاکنون در برابر روند بالاروی قرب دلار واکنش رسمی نکرده است و نگفته است که در آخرهای همین هفته چه حالت پیش خواهد آمد. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
دستور پرداخت سفر حج تنها با دلار آمریکایی و تاثیر احتمالی آن به بازار پولی تاجیکستان.
افکار در قفس یا بنیاد خلق یگانه شوروی
در اسسر.
اما زندگی در اسسر چگونه بود؟
چی میخوردند و چی میپوشیدند؟
چی میگفتند و چی میخوندند؟
چرا پس از 20 سال هم آدمان حسرت آن مملکت رو میخورند؟
ارزانی بود، ارزانی بود، نقد بود، همش نقد بود اخی.
در هشت برنامه‌های 20 سال به اسسر
تقدیم از رادیو آزادی.
بله بله، پخش سلسله مطالب 20 سال به اسسر هفته است که شروع شده است و این گزارش ها را در برنامه های ما از روزهای دوشنبه تا جمعه خواهید شنید و همچنین متن و تصویرهای آن و همچنین نوارهای ویدیویی مربوط به این موضوع را می توانید در صفحه مخصوص 20 سال به اسسر در تارنمای رادیو آزادی خواهید دید. حکومت تاجیکستان نهایت پس از درخواست های زیاد گفت آماده است به کارمندان کمیته بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر امکان بازدید از محبس و بازداشتگاه های کشور را دهد. اگر این تصمیم عملی گردد بشبه هم در وضع زندان ها تغییر مثبت به بار می آید و هم به اعتبار بین المللی تاجیکستان خواهد افزود. عامل های تصمیم و نظر کارشناسان را به آن در گزارشی از خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه کیومرسی اتو می شنویم.
تاجیکستان به زیارت کارشناسان صلیب سرخ از زندانهایش رضایت داده است. این تصمیم در سری میز گرده که در نمایندگی صلیب سرخ بین الملل در شهر دوشنبه و با شرکت نمایندگان حکومت تاجیکستان دایر گشت ارائه شد. دولت نظریف سخنگوی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفت
جمهوری تاجیکستان آماده است که برای کارشناسان کمیته بین المللی صلیب سرخ برای بجاهای ادای جزای جنایتی در آمده مساعدت کند و برای این کمیته بین المللی صلیب سرخ باید معین کند کجا میخواهند، کی میخواهند و موافق همین این کار صورت میگیرد.
جناب نظریف افزود که این اقدام یکی از واسطه های مؤثر جلوگیری از شکنجه و نمودهای دیگری بدرفتاری است که شأن و شرف انسان را پست میزنند. تاجیکستان در حال این اقدام را میگیرد که کمیته صلیب سرخ بین الملل حدود 10 سال به این سو میخواست به محبس های کشور راه یابد ولی همواره به مخالفت مقامات تاجیکستان دوچار میآمد. همچنین سالی روان در بازداشتگاه های تاجیکستان کمش یک بازداشت شده و یک محبوس به هلاکت رسیدند که به قبل نزدیکانشان احتمالاً مورد شکنجه مسئولان این مؤسسه ها قرار گرفته بودند. هرچند که مقامات تاجیکستان هیچگاه جا داشتن شکنجه در زندان ها را و بازداشتگاه ها را اعتراف نکردند. دولت نظریف میگوید این اقدام را تاجیکستان به خاطر باز هم نزدیکتر شدن به معیارهای بین المللی و هم رعایه حقوق زندانیان گرفت.
به جنایتکاران باشد میداند که باز حقوق و باید دارد یک مسئولیت دیگر دارد که اون باید از جانب قانون حفظ کرده شود. از آزادی محروم کردن این معنی ندارد که وی بردن باز دیگر را حقوق ندارد.
کارشناسان میگویند که راه یافتن کمیته صلیب سرخ بین الملل به زندان های تاجیکستان اگرچه از یک سو زمینه های رعایه حقوق آنها را فراهم میکند از سوی دیگر به وضع مادی آنها نیز بهبود میبخشد. عبدالقیوم یوسفوف کارشناس در امور حقوق میگوید به همین منوال تاجیکستان به معیارهای بین الملل نزدیکتر می شود، از جمله از روی شرایط زندان هایش.
امروز سخن بسیار می رفت درباره اون که محبسخانه های جمهوری تاجیکستان به استانداردهای بین المللی جوابگو نیستند، از جمله نرم های سنیتری مساحت که بوده باشی محبوسان استانداردهای بین المللی جوابگو نیستند. بعد از اون که نمایندگان سری بسیار با محبسخانه های تاجیکستان تشریف می آورند، این گمان ها این تخمین ها از بین می روند.
به همین منوال اجازه صلیب سرخ برای بازدید از محبس ها دومین اقدام تاجیکستان طی چند ماه اخیر است. ماه گذشته مقامات این کشور اعلام داشته بودند که یک لایحه قانون درباره تغییر و علاوه ها به کدکس جنایی را روی دست دارند و بر پایه آن برای شکنجه و بدرفتاری علیه انسان مجازات پیش بینی خواهد شد. کیوم مرسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادند اما ناتفاقند.
نواسیبیرس،
تومن،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیو آزادی،
آزادی نقطه تیجی.
و حالا در مجله خبری رادیو آزادی میرسیم به یک گزارش ویژه و مخصوص. نسل کلانسال و میانسال تاجیکان ملیسه مشهور مولا نوروف را که در چندین فیلمی مستند و هنری سیمایش دیده می شود و خارجان و سیاحان دوست داشتند در پهلوی او عکس بگیرند خوب در خاطر دارند. مولا نوروف قامت بلند نبود ولی دیدنی بود، لبخند می زد اما سختگیر بود و از همه مهمش موی لب‌های دراز و زیبایی داشت که توجه همگان را به خود می کشید. و به یکی از رمزهای دوشنبه سالهای 1972-1980 تبدیل شده بود، اما در رویدادهای ناخوش کشور دیرتر به هلاکت رسید. گزارش تصویری همکار ما برات یوسفی به حیات و مرگ این شخص نجیب بخشیده شده است.
خیابان مرکزی دوشنبه سالهای 82 جای کار معمولی نظیر غیر معمولی را مولا نوروف بود. او سیمای دوشنبه آن سالها بود. حرکت‌های عجیب و پند و نصیحت به راهگذرها از طریق بلندگویک از شیوه‌های خاص نوروف بود که لب‌ها را به خنده مایل می‌کرد. اما آنچه که او را ویژه، ناتکرار و جلب توجه خودی و بیگانه کرده بود، موی لب‌های مرغوله‌اش بود که حدوداً 15-20 سانتی‌متر درازی داشتند. ولی جان نظروف، کارگردان تاجیک که سال‌های 80 قرن گذشته درباره مولا نوروف فیلم مستند برداشته بود، از موی لب‌های نوروف چنین وصف می‌کند.
خصوصیت خاصی مولا نور در اون بود که گرچند دیوه قدیمیانه هم داشت ولی بسیار بروتی بزر با داشت. یک بروت های داشت که مثال شاید که اگر خیل ابراز وی گویم اگر از قدی خودش هم دراز تر بود.
ساکنان دوشنبه و مهمانان سال های 80 پایتخت تاجیکستان نیز مولا نوروف را از خاطر نبردند.
هم بروت هاش کلان بود، منم که بروت داشت هم آیروی بروت هاش میشناسند من رگیروف که دور داشت.
هر نفر که آن سالها مهمانی پایتخت تاجیکستان می شد حتماً می خواست با آن ملیسه غیر مقرری عکس بگیرد. این مخلص ها بعداً بروت های درازی ملیسه نوروف را تا مجله های خارجی بردند و او را معروف تر کردند. شاید همین چهره عجیب و کومنت های خنددارش بود که رهبلدی مهمانان خارجی همیشه نصیب او می شد. سیدعلی ضیاءالدینوف که سالهای 80 معاون فرماندهی دیویزیون گایی دوشنبه بود، چند سال با مولا نوروف همکاری کرده است.
یک ماشین ون رنگی زاپاروژ سپرینگ قدی بردگی بود، اگر چی وقتی که وای ماشینش در یگون جو ریمون ده باشد، خو یگون جو ده باشد، در هوای به همه گرومکا گوریت لگیریت، همه ماشینش قدی در موبایل را همه خیل گپ میزد که حرکتی روگذاری رو وای ریو کنند.
راهی ورودی مولا نوروف به مقامات بازرسی اتومبیلی نیز غیر مقرری بود. او کدام یک مکتب خاص ملیسه را ختم نکرده بود. او را به عدالتی های خادمان گایی به انتخاب این کسب مجبور کرد. انور نوروف از جمله فرزندان مولا نوروف است که از پدرش چنین قصه ها به ذهن گرفته است.
وقتیش ده همین توجیه مطلوب است، راننده شده کار میکرد. همین پومیر میرفت، در یه هفته دو بار میرفت ماشین. از او کشیده راه های پیشتره بید. با همونجا در همین ملیسه میقپشه غم میتیشه. بعد همی کورا پارت افتو با ملیسگی در فهمید که من قبول میکردیم و درومت کور در درومت ایسال 59 با بیسال.
ویژگی دیگری مولا نوروف در سرسختی او بود. با هیچ کس با اصطلاح گردن نمیداد، بجز از قانون که نوروف حامیش بود. احمدشاهی کامل روزنامه‌نگاری تاجیک نیز با مولا نوروف آشنایی داشت و چند دفعه صحبت نیز کرده است.
همه مردم اون دور بیاد دارند که مولا نوروف یک بار حتی زن خودش، زوجه خودش رو جریمه بسته بود. وقتی که از راه میگذرد و در چراغه که سرخ میگذرد او رو معن میکند.
شهرت مولا نوروف تا آن حد بالا رفته بود که سالهای اول استقلالیت تاجیکستان رحمان نبیوف یکی از نامزدها به مقام رئیس جمهوری تاجیکستان از شخصیت او در معرکه تبلیغاتی استفاده کرد. برای صداقت به کار و خدمت شایان به مردم مولا نوروف جایزه های زیاد گرفت. اما این مرد نه چندان قامت بلند و برودراز در یکی از روزهای زمستان سوار همان ماشین معروف دارای بلندگویی از خانه به در رفت و برای همیشه. دوم دکمبر سال 1992 قربان جنگ شهروندی می شود. اکبر جان نوروف و دیگر از فرزندان مولا نوروف روزهای اخیر حیات بودن پدر را خوب در خاطر دارد.
اخیراً روز با این ماشینی شخصی خود با کار رفته بود، بعد در این ماشین من در این جای تیوا پرونده‌ای در این ماشین پرونده‌ای.
در ریاست بازرسی دولتی اوتوموبیلی وزارت داخلی تاجیکستان با افتخار مولا نوروف و با هدف تربیه نسل نوی ناظران را جایزه خاص تأسیس شده است. سعید جان ستاروف مایور واحد مخصوص وزارت امور داخلی تاجیکستان در سال 2011 برنده جایزه مولا نوروف گشته است و میگوید
جایزه به افتخار مولا نوروف، مولا نوروف یعنی ناظر بازرسی دولتی اوتوموبیلی رو و برای اون تشکیل کرده و من این جایزه رو هم نصیب من سازمان
سالهاست که مولا نوروف این رمزی دوشنبه پاک و آرام و آسوده در کوچه های شهر نیست، اما کسی نتوانسته است جای او را بگیرد و به اندازه او معروف شود. با رفتن این گونه سیماها چهره پلیس راه نیز کلان دیگر و از مردم دور شده است.
چهره نگاری بوده از مولا نوروف بازرس مشهور دوشنبه زمانی شوروی که نوار ویدیوی آن به زودی در تارنمای رادیو آزادی www.azadi.tj و یا www.azadi.org پخش خواهد شد.
اتحاد شوروی،
دولت کارگر و دهقان یا امپریای غضب،
این چه کشوری بود؟ چرا و چگونه از هم ریخت؟
بیرون پدر کمونیسم.
سیاست، اقتصادیات، فرهنگ، روزگار در اتحاد شوروی
در رشته برنامه 20 سال به SSSR
تقدیم از رادیوی آزادی.
ادامه مجله خبری توری در خبرهای کوتاه شنیده دسته ملی تاجیکستان، دسته ملی فوتبال تاجیکستان به توری شتاب زده به بازی نوبتیش در سبقت جام جهانی سال 2014 هم بازی انتخاباتی 2014 هم با دسته ازبکستان آمادگی را شروع کرده است، زیرا فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا دسته سوریه را از ادامه بازی ها محروم کرد. سبب در آن بود که یکی از بازیگران دسته سوریه جورج مراد با نقض قاعده های بین المللی در بازی های دو دسته ملی سوریه و شوئدیه شرکت کرده است. این خبر در کشور چگونه پذیرفته شد و چه واکنش هایی را به بار آورد؟ با این سوال به شارح ورزشی رادیو آزادی نزدالله لطیف مراجعه کردم.
اولا باید گفت که با دوری سومی سبقت انتخابی راه یافتن دسته منتخب جمهوری تاجیکستان مخلصان را پر امید میکند که آنها با دسته های پرزور بازی میکنند و صرف نظر از نتایج بازی ها با دسته های قوی بمانند ژاپن، بمانند ازبکستان و کره شمالی میتوانند فوتبال بازان ما در این بازی ها البته تجربی خوبی بازی بین المللی کسب نمایند. بعدا می توانند مخلصان فوتبال که چندین سالها اینجانب در تاجیکستان بازی های دسته منتخب ملی خود را بجز با دسته سوریه بود ندیدند، از این چیز می توانند استفاده کنند.
در همین فرصت سوال به می آید که این چند است که بعد از رفتن سرمربی تیم ملی حالا مثلا این آمادگی رو با این بازی ها کی پیش خواهد برد؟
چون که ما اطلاع داریم پسری رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان که همزمان وظیفه نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان رو بر عهده دارد، برای آماده کردنی دسته منتخب تاجیکستان به این بازی ها به سبقت انتخابی جام جهانی فوتبال 2014 سرمربی دسته استقلال دوشنبه رو که او خود اونجا سرپرست است، یعنی من در نظر دارم رستم امام‌علی رو، به این کار سفربر کرده است و به جای پولاد قادیروف که او از این وظیفه‌اش استعفا داد، عالمجان رفیقوف متخصص معروف فوتبال و سابق بازیگر مشهور دسته پامیر دوشنبه این وظیفه رو به عهده گرفته است. زیرا اصلا 11 بازیگر، چون که ما مشاهده کردیم در بازی‌های پیشین با سوریه، اصلا از حساب دسته استقلال دوشنبه بودند و به حیات دسته، چون که به ما اطلاع دادن، چند نفر لیگنرها رو نیز دعوت میکنند. این لیگنرها از باشگاه های فوتبالی اصلا روسیه می باشند، بمانند منوچهر جلیلوف، محمد سلطانوف، اسکندر جلیلوف، نعیم شریفی، فرهاد واسیف. و فرهاد واسیف چون که مخلصان فوتبال اطلاع دارند، به نزدیکی از دسته جمچوجنه سوچی با شینیکی یراسلاو.
ببینید، در دو بازی گذشته با تیم سوریه تاجیکستان شکست خورد و آیا در فدراسیون فوتبال تاجیکستان این سبب های این شکست آیا بررسی و تحقیق و پژوهش شدند و چاره های تکرار راه ندادن به چنین حالت آیا مورد صحبت قرار گرفتند؟
البته از باخت دسته سوریه، از باخت با دسته سوریه همه نگران بودند و تنها به فکر من با استعفای سرمربی دسته قناعتمند شدند و خلاص. و عموما آنها به فکر من که در فدراسیون فوتبال تاجیکستان که امروز چند حاکمیتی وجود دارد، آنجا سهراب قاسموف است رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان، بعدا معاون او والری تورسونوف است، اینجا رستم امام‌علی. و من میبینم و از بسیار متخصصان میفهمم که در آنجا یک شتاب، خیلی میگیم یک ستاد باشد که یا آنها جمع بیایند و این چیزها را محاکمه کنند، نیست. ما خبرنگاران شورای‌های ورزش را هم باری دعوت نکردند و حتی کمیته اجرایی این فدراسیون فعال نیست و آن جلسه هایی که برگزار میگردند به طوری خیلی که میگیم تخیلی برگزار میشود. و من گمان ندارم که در فدراسیون فوتبال تاجیکستان این مسئله به طور جدی با دعوت متخصصان و همه آنهایی که متصدی هستند برای فوتبال تاجیک محاکمه شده باشد. این مسئله نه تنها در فدراسیون فوتبال تاجیکستان، به فکر من باید که پیش از همه در حکومت جمهوری مورد بررسی باید که قرار میگیرد. ولی افسوس که این چیز نشده است و هیچ کس هم گمان نمیکرد که تاجیکستان به دور بعدی با اون که سوریه رو فدراسیون فوتبال بین المللی از سبقت خارج میکند، با یک بازیگر جورج مراد که هم در سوریه بازی کرده است هم در هیئت دسته شوئد، اگر این چیز نمیشد همه خوب بودند. برای اینکه پس از استعفای پولاد قادیروف تا من امروز تعیین شده است و او هم حالا اجرا کننده وظیفه سرمربی میباشد، از روی ضرورت تعیین کرده اند.
بله، خوب امیدوار میشویم که دسته ملی تاجیکستان با وجود تنگی فرصتش و ناگهانی بودن خبر بازگشت به سبقت به ادامه سبقت بازی خوبی نمایش خواهد داد. و گزارش و شرح شما شورای ورزشی رادیو آزادی نزدیک لطیف را در روز دوم سپتامبر از بازی دسته های ملی تاجیکستان و ازبکستان انتظار خواهیم بود. تشکر زیاد. شنونده ارجمند، در اینجا فرصت مجله خبری رادیو آزادی به پایان رسید. در پیش ویژه گفتارهای چشمانداز با صدای هموطن شما را انتظارم و سپس با آخرین خبرها در خدمت شما خواهیم بود.